أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله اشتراك كفار با مسلمين در همه احكام و فروع و تكاليف بود. دلیل هفتم رو عرض کردیم. دلیل هفتم یک قیاس استثنایی است. محصل این دلیل این شد که اگر کفار مکلف به فروع نباشند، لازمش این است که کافری که قاتل نبی است و کافری که یاور اوست در عقاب مساوی باشند، در حالی که قطعا این مطلب از دید عقل باطله که کافر قاتل پیامبر و کافری که یاری کرده است پیامبر را از نظر عقاب یکسان باشند. پس نتیجه این که کفار مکلف به فروع هستند. اگر قرار باشه ما بگیم کفار مکلف به فروع نیستند، یعنی چی؟ یعنی نه اعانت النبی و نه قتل النبی، هیچ کدام به عنوان تکلیف مطرح نیست. اینا فقط عقابشون به خاطر کفرشونه، اینا نسبت به فروع تکلیفی ندارن. خب لازمش اینه که این دوتا از نظر عقاب یکسان باشن. قطعا نمیشه این حرفو زد. ما هم ملازمه بین مقدم و تالی و هم بطلان تالی رو ذکر کردیم که این ملازمه، یا الله، این ملازمه به اصطلاح از دید این مستدل تمام. حالا این دلیل رو بررسی کنیم ببینیم آیا این دلیل درسته یا نه. یه اشکالی به این دلیل شده. اشکال این است که درست است که این دو نفر در عقاب مساوی نیستند. ما هم قبول داریم کسی که قاتل النبی است یا معین النبی، ما بگیم اینها در یک رتبه هستند، در یک درجه از عقاب و عذاب، این قطعا قابل قبول نیست و از دید عقل باطله. اما این مطلب مستلزم این نیست که کفار مکلف به فروع و احکام دین اسلام باشن، چون ممکنه عقاب اونها و قبح قتل به این جهت باشد که حتی در قانون کفار هم قتل قبیحه. یعنی این که قتل یه گناهه و یه جرمه، مسلمه، اما از این مطلب ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که کفار مکلف به احکام اسلامی و فروع اسلام هستند. بله، ما هم میپذیریم عقاب این دو نفر در روز قیامت متفاوته، هر دو به خاطر کفرشون عقاب میشن، کافر قاتل به خاطر قتلم عقاب میشه، اما نه از این باب که قتل یک حرام دین اسلامه. بلکه از این باب که قتل یک قانونی است که در کتب و ادیان منسوخه و گذشته هم قبیح حرام، عقاب این کفار به خاطر قبح و حرمت قتل در مذهب و دین خودشونه. نتیجه چیه؟ احسن، نتیجه این است که با این دلیل نمیتوان نتیجه گرفت کفار مکلف به فروع دین هستند. کفار هم مثل مسلمین مکلف به تکالیفند. این اشکال مهمی است به این استدلال.
میشه
گفت که
خب
به چه مناسبت درجه کفرش بیشتره؟ نه ممکن این از کجا، لزومی نداره. این لزومن کسی که قاتل و نبیه منشأ قتلش اون درجه و شدت کفرش که نیست. اصلا یه آدم نیست که حالا به یه دلیل کاملا ساده ای ممکنه این کار رو کرده باشه. لزومی نداره که منشأ ارتکاب قتل کفر مثلا به مرتبه عالی باشه. نه اینو نمیشه گفت. دو تا جواب از این اشکال میشه داد. دقت کنید، جواب اول این است که اسلام به عنوان دینی که ناسخ شرایع سابقه است مطرحه. یعنی ادیان در کنار هم و در عرض هم مطرح نیستن، همزمان چند قانون در دنیا حاکم نیست، یه قانون و یه دین وجود داره و اونم دین اسلامه و این ناسخ ادیان گذشتم هست. اینجور نیست که بیان مسلمین را به خاطر مثلا قتل مجازات کنن چون با تکلیف حرمت قتل مخالفت کردن، با کفار هم همین کار رو بکنن چون اونها با قانون حرمت قتل در دین خودشون مخالفت کردن. ما چند قانون نداریم، یه قانون بیشتر تو دنیا حاکم نیست، اونم قانون اسلامه که این قانون همه احکام و قوانین ادیان و مکاتب قبلی را نسخ کرده. معنا نداره بگیم 5 تا قانون تو دنیا هست مسلمونا رو به خاطر مخالفت با یه قانون، کفار رو به خاطر مخالفت با قانون خودشون مجازات بکنن. وقتی میگیم اسلام ناسخ ادیان گذشته است یعنی دینی غیر از دین اسلام اساسا وجود نداره. تا مثلا این تفاوتی که مستشکل گفته، تفاوت در عقاب بین قاتل و نبی و معینه، به خاطر مخالفت با اون دین باشه، دینی غیر از اسلام نیست که شما بخواید مثلا بگید بله اگر کافر قاتل و نبی هم عقاب میشه نه به خاطر مخالفت با اسلام بلکه مخالفت با دین خودشه. قانون خودش کجا بود؟ مذهب و قانون کفر دیگه اصلا منسوخ شده، معیار و میزان نیست تا بخواد مخالفت با او مستلزم عقاب بشه. پس نتیجه این که اگر تفاوتی بین این دو عقاب هست، به خاطر مخالفت با تکلیف و حکم و قانون اسلامه. نتیجه این است که ما میتونیم از این دلیل استفاده کنیم، کفار مکلف به فروع هستند. این جواب اول. بفرمایید. خیلی خوب، ما میگیم ناسخ ادیان گذشته یعنی چی؟ ناسخ نه یعنی همه رو از بین برده، یعنی این دین رأساً بالمره و بالکلیه اومده جای اون قانون رو گرفت، اون قانون کلن پروندهش بسته شد رفت کنار، این قانون اومد. بله ممکنه 50% قوانینی که نه یا بیشتر هستن، حقیقت همه ادیان که یکیه، اصلا 80% قوانین اون دین قبلی هم تو این دین و قانون جدید هست دیگه، غیر از اینه. خب باز این معیاره، باز اگر کسی معاقب باشه به خاطر مخالفت با این قانون جدیده نه اون قبلی، ولو این قانون در قبل هم بوده. میگه آسا ببینید اون نکاح لکل قوم نکاح، بحث ترتب آثار زوجیت و نکاح، خب بله میگه این اسلام این رو تأیید کرده. ما هم اگر یک زن و مرد مسیحی مثلا ازدواج کنن میگیم این بر اساس قانون خودشون ازدواجه، نکاحه. خب آثاری هم برش مترتب در مسئله نفقه، زوجیت، نمیدونم ارث، هر چه که هست، این آثار اغلایی بر معاملاتی که بین اغلا رایجه این بار میشه. خب اما بحث سر فروع و احکامه که خب اگر در یه جایی در ارتباطات اجتماعی و معاملاتی که بین معاملات به معنای اهم یا بیعشون هم میدون معاملاتی که بین اونها وجود داره، خب ما آثار رو مترتب میکنیم. این خودش یک مثلا فرض کن تأیید یا امضا، یعنی اعتبار بخشیدن و رسمیت دادن به نکاح اونهاست. خب اما اگر فرض فرمایید قتل حرام، ربا حرام، این عیناً منتقل شده در اینجا، هیچ تغییری هم نکرده، هیچ شکلش هم متفاوت نیست به اون چه که در قانون اسلامیه، آیا اینجا اگر حرمت قتل ثابت شده و این معاقبه به خاطر اینکه قتل در دین اونا قبیحه یا به خاطر اینکه در دین اسلام حرامه؟ در جواب اول داره میگه به هر حال وقتی میگیم دین اسلام ناسخ ادیان گذشته است، یعنی اون قانون آمده تو این قانون قرار گرفت، آمده تو این قالب قرار گرفت، پس مخالفت با این قانون منشأ عقاب میتونه باشه. به عبارت دیگه ما نمیتونیم بگیم چون قتل در قانون کفر هم قبیح هست نتیجه بگیریم پس اینها مکلف به فروع اسلام نیستن، چنین ملازمه ای وجود نداره. جواب دوم جوابی است که بعضی ها دادند از قول صاحب عناوین نقل شده که اساسا نزاع و اختلاف در این که آیا کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند یا نه، این در مورد تکالیف و فروعی است که ابتداعا به شرع اسلام ثابت شده و الا مستقلات عقلیه مثل ظلم و قتل و امثال اون شکی نیست که کافر به واسطه اونها مؤاخذ و معاقب است. مثالی که مستشکل ذکر کرد مسئله کافر قاتل النبی و معینه، این از نوع دومه، یعنی از محل نزاع اصلا خارجه، یعنی در حوزه مستقلات عقلیه است که در مستقلات عقلیه اصلا فرقی بین کافر و مسلمون نیست، این اصلا از محل نزاع ما خارجه. ما که داریم بحث میکنیم آیا کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروعند یا نه، این در مورد مثلا زکات و نماز و صوم و حج و عرض به حضور شما مجموعه احکام شرعی غیر مستقل، فعلا مستقلات عقلیه فارغ از این که دین چه دینی باشه، اینا از باب این که عقل بشر و فطرت بشر به وضوح اینها رو درک میکنه و این فارغ از رنگ و نژاد و قوم و به اصطلاح هر چیزی برای همه قابل درکه. لذا در اون مواقعی که ندای فطرت و عقل انسانها اونها رو راهنمایی به این امور میکنه، چون مسئله حسن عدل و قبح ظلم در این موارد همه مؤاخذه، پس در واقع نقض مستشکل به کفر به همراه قتل، این در واقع نقض به یه مثالی است که از محل بحث و نزاع ما خارج. این جوابی است که به اصطلاح بعضی ها دادن. خب اینجا اینم جواب قابل قبولیست، برای اینکه میخواد بگه مسئله قتل، ظلم، اینها از اموریست که هم در اسلام ممنوع هم در سایر شرایع ممنوع بود و این ممنوعیت نه از باب اینکه شرع گفته، اگرم شرع گفته ارشاد به حکم عقل بوده، این از این بابه که عقل اینها رو درک میکنه و درک عقل کافیه برای مؤاخذه و عقاب مرتکب ظلم یا قتل. پس نتیجه ای که ما اینجا میگیریم اینست که کماکان استدلال به دلیل شش دلیل هفتم تمام مشکلی هم نداره. این جواب شاید بهتر از جواب قبلی باشه. بله بله ها چرا نیست؟ قتل مصداق بارز ظلمه. فقط تازه حالا اشکالی که به صاحب عناوین وجود داره اینه که چرا مسئله قتل را از ظلم جدا کرده. قتل مصداق بارز ظلمه که عنوان مستقلی در برابر ظلم نیست. آره ما اصلا نمیخوایم استفاده کنیم، ما میخوایم بگیم ببینید مستشکل هدفش چی بود. میخواست بگه لازمه عدم تکلیف به اصطلاح کفار و این نتیجهی که شما گرفتید، شما گفتید اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمش اینه که کافر قاتل النبی و معینهو در عقاب یکسان باشند، در حالی که قطعا اینجور نیست، پس کفار مکلف به فروع هستند. مستشکل میخواد بگی که نه، میتونه کفر یعنی کافر قاتل النبی و معینهو یکسان نباشند، در این حال هم ما نتیجه نگیریم کفار مکلفه به فروع هم. ما قبول داریم اینها از نظر عقاب یکسان نیستن، اما این به خاطر این که مثلا قبح قتل در دین اوناست یا از مستقلات عقلی است. یعنی این اشکالیه که پاسخی که ما به مستشکل میدیم. بله این بله ما اصلا موردی رو این موردی رو مثال میزنیم که مثال قتل باشه، هم از دید ما هم از دید اونا، یعنی اختلاف صغروی نداشته باشیم. بالاخره یکی زده که کشته به ناحق، فرضمون در اونجاست. بله مثلا ما قصاص را قتل مستوجب عقاب و عرض به حضور شما عذاب نمیدونیم. اگه کسی بره قصاصا کسی رو بکشه این که مستوجب عقاب نیست، در حالی که این قصاص شاید به این شکل از دید اونها نباشه. این تفاوت ها هست. حالا روشن شده ها؟ چی یعنی؟ یعنی درست دلیل را یا اشکال را یا پاسخش را یا هیچ کدوم را؟ بله. پس ببینید برای اینکه حالا دوباره پیدا بشه، من خیلی خلاصه عرض میکنم بحثایی که مختلف شد. اصل استدلال یه قیاس استثنایی بود، اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمش اینه کافر قاتل النبی و کافر معین او در عقاب مساوی باشند، در حالی که این از دید عقل قطعا باطله. پس نتیجه میگیریم رسلان مقدم را نتیجه اینه که کفار مکلف به فروع هستن. عمده این بود که چرا این ملازمه وجود داره، این ملازمه اثبات بشه. خب میگه آقا اگه کفار مکلف به فروع نباشن، یکی از فروع حرمت قتله، پس اینا تکلیف به حرمت قتل ندارن، همه عقاب اونا فقط به خاطر کفرشونه، بقیه نماز نخوندن، شراب خوردن، اینا هیچ کدام مستقلن موجب عقاب و عذاب و سؤال نیست. خب لازمش اینه، همین دیگه. میخواد بگیم کافر زده پیغمبر رو کشته، اون یکی کمک کرده. کمک کردن و کشتن مهم نیست، مشکل اینا کفرشونه. اگه اینو بگیم، اگه بگیم کفار مکلف به فروع نیستن، لازمش اینه، این قطعا ماتله، پس کفار مکلف به فروع هن. مستشکل در جواب گفت هیچ همچین لازمه ای نداره. ما هم قبول داریم کافر قاتل و نبی نمیتونه با کافر معین او یکسان باشه، اما از این در نمیاد، از عدم تساوی این دو نفر در عقاب در نمیاد که حتما کفار مکلف به فروع هن. کفار مکلف به فروع دین اسلام هن. چنین چیزی ازش در نمیاد. یعنی میشه در این حال ملتزم شد کافر قاتل و نبی و کافر معین او یکسان نیستن، و وضعش هم چی باشه؟ نه این که اونا مکلف به فروع دین ما هستن، برای این که در دین خودشون قتل قبیحه و اینا به خاطر اون عقاب میشن، ممکنه منشأش اون باشه، عقابشون یکسان نیست. بله، کافر قاتل و نبی رو پدرشو در میارن، کافر معین او را یه خورده از عذابش کم میکنن، اما نه به خاطر این که اون قتل کرده و قتل در دین اسلام قبیحه، بلکه به این خاطره که او قتل کرده و قتل در دین خودش حرامه. اشکال دقت فرمودی؟ پیدا شد مطلب آره یا نه؟ آره؟ اون وقت جواب، ما دو تا جواب دادیم، گفتیم دین خودش یعنی چی؟ دین خودش موضوعیت نداره، دین خودش دیگه با بودن دین اسلام معنا نداره، اسلام ناسخ شرایع سابق است، هرچه هست این دینه، مخالفت با این دین محوره برای عقاب و عذابه. اینجور نیست که کسانی را به خاطر مخالفت با دین اسلام که دیگران را به خاطر مخالفت با دین خودشون عقاب کنن، چون همزمان دو تا دین و دو تا قانون بر جوامع انسانی حاکم نیست. اینم پیدا شد. جواب دومم اینه که اساساً مسئله قتل خصوصاً به عنوان اینکه ظلمه، حالا یا در کنار ظلم، اینا از مستقلات عقلیه هستن، اصلا از محدوده این نزاع ما خارجن. به عبارت دیگه به مستشکل میگیم آقای مستشکل، ما داریم در مورد یه چیز دیگه بحث میکنیم که کفار مکلف به فروع هستن یا نه. شما نقض آوردی از یه موردی که اصلا از دایره نزاع ما خارج، شما نقض آوردی به قتل، قتل از حرمتش از مستدلات عقلی است، جزا نمیتونه نقض باشه به یه چیزی که اصلا ارتباطی با او نداره. اینم جواب دوم. پیدا شد آره کامل؟ اشکال خود تو هنوز مثل گم کردی، اشکالی که میخواستی بکنی رو گم کردی. این پیدا شده؟ یعنی پیدا بود ها؟ خیلی خوب. اینم دلیل هشتم. دلیل هفتم. دلیل هشتم قاعده جب است. همینی که چند روز پیش آقای پورمند هم سوال کرد، ایشون میخواست از این قاعده نتیجه بگیره عدم تکلیف رو. ما گفتیم در پاسخ از این قاعده میشه نتیجه گرفت اشتراک را. ببینید منظور از قاعده جب همون روایت الاسلام یجب و ما قبله می باشه، تقریب استدلال به این قاعده این است که در این روایت گفته شده اسلام ما قبل خودش را پاک میکنه، شستجو میده، از بین میبره. یعنی همه تکالیف و وظائفی را که بر عهده انسان بوده پاک میشه. حالا اگر احکام فرعیه، ما از این قاعده جب میایم تو این قیاس استثنایی استفاده میکنیم، دقت کنیم، اگر احکام فرعیه اختصاص به مؤمنین و مسلمین داشت لازمش این بود که مورد قاعده جب فقط مسئله کفر و شرک باشه، در حالی که مورد قاعده جب احکام فرعیه است. لذا نتیجه گرفته میشه احکام و تکالیف فرعیه مختص مسلمین. خوب دقت کنین قیاس استثنایی رو، ان کان التالی ان کان المقدم فالتالی، لکن المقدم باطل فالتالی، ببخشید، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اینجا با همین فرموله، اگر احکام فرعی مختص مؤمنین باشد لازمه اش انحصار مورد قاعده جب به کفر و شرک، یعنی قاعده جب در واقع میگه اسلام کفر و شرک گذشته رو پاک میکنه، نه اینکه تکالیف و وظائف رو هم کنار بگذاره، نمازایی که نخونده، روزهایی که نگرفته، اینا رو هم بخواد حل بکنه، نه، فقط کفر و شرک رو پاک میکنه، در حالی که مورد قاعده جب احکام فرعیه است. یعنی همین نماز و روزه، قاعده جب میخواد بگه بابا نمازایی که کافر در طول مدت کفر نخونده دیگه نیازی به قضا نداره، روزه هایی که نگرفته، شرب خمره هایی که کرده، اینا همه میره کنار، پاک پاک میشه. خب اگر قاعده یه جب موردش احکام فرعیه است، پس نتیجه گرفته میشه که احکام فرعیه مختص به مسلمین نیست. حالا عمده اینه، شما از کجا میگید قاعده جب موردش فقط کفر و شرک نیست، مورد قاعده جب احکام فرعیه هم هست؟ از کجا میگید این باید اثبات بشه، این ملازمه روشن بشه؟ اولا فقها به این روایت استدلال کردن برای اموری مثل ترک صلات و ترک زکات و ترک صوم و امثال این. خود استدلال فقها نشون میده که کفار از دید اونها مکلف بودن، که حالا بعد از اسلام به استناد این روایت دیگه اونها نیازی به قضاء اون تکالیف ندارن، و الا وجهی نداشت که بگن یجبو. چرا بگن یجبو؟ این گویا که انه اصلا چیزی نبوده. اگر چیز، یعنی به این معنا که تکلیف داشتن ولی پاک شده، اگر چیزی بر عهده اونها نبود یجبو معنا نداشت. دقیق میکنید؟ این یعنی چیزی هست کنار میره، تعبیر یجبو اینه. و استدلال هم حالا به این روایت عمدتا در این جهت صورت گرفته. به علاوه شأن ورود روایت در مورد اموری مثل قتل و امثال اوناست، به کفر و شرک کاری نداره. قرائنی وجود داره که به حسب این قرائن ما میتونیم نتیجه بگیریم که مورد به اصطلاح الاسلام یجب ما قبله همین تکالیف و فروعه. اگر این باشه ما از اون قاعده و از اون روایت به راحتی میتونیم استفاده کنیم اشتراک کفار را با مؤمنین در تکالیف. اینم دلیل هشتم تا دلیل نهم چهارم.